أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على
محمد وعلى
محمد
وعلى
محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث فقه نکاح به اقسام نکاح، نکاح مشروع در اسلام از نگاه مکتب اهل بیت علیهم السلام بحث داشتیم و دیدیم که فقها بعضیا یک تقسیم ثلاثی کردن، بعضیا تقسیم رباعی داشتن، که این تقسیم را مطرح کردیم و روایات مرتبط به این تقسیم را هم مرور کردیم. خلاصش این شد که این نکاح، فقها فرمودن اقسام نکاح، بعد ما سوال برامون شد این نکاحی که اینجا مقسم است، این عقد نکاحه یا اعم از عقد، یعنی عقد یا آنچه که موجب حلیت ارتباط زناشویی میشه. ممکنه عقد نباشه، یعنی عقد نکاح نباشه، ولی موجب حلیت به معنای اعم. به همین خاطر یه تقسیم ثنایی پیشنهاد کردیم که این وقتی حلال در مقابل زنا، این وقتی حلال با یا با عقد یا با یک عامل دیگر غیر عقد مجاز میشه. اگر عقد باشه یا عقد دائمه یا عقد موقته، از نظر ما امامیه. نزد اهل سنت هم مطرح این عقد موقت، ولی به دلیل اون فاجعه‌ای که خلیفه دوم به بار آورد و تحریم کرد، شاید هم تحریمش موقت بوده، چون تحریم حکومتی بوده شاید، نه تحریم تشریعی، ولی اهل سنت این را به عنوان یکی از امتیازات خودشون حساب کردن و وافشاری کردن که فقط عقد دائم داریم، عقد موقت نداریم. هرچند الان خودشون توی این زمان حاضر به انواعی از عقدهای غیر دائم رو آوردن و به اینجا رسیدن که مکتب اهل بیت علیهم السلام از این لحاظ پیشرفته تره، بروزتره و همه نیازهای همه جوامع بشری را در نظر گرفته. در صورت یا با عقد که دائم را موقع، که این منصوص روایاته، روایتش هم خون و آیات هم آورده شده، آیات را بعضی از این روایات آیات را هم آورده که استناد به قرآن کرده، یعنی این چیزی نیست که فقط در متن روایت اومده. غیر عقد یا ملک امائه یا تحلیله، که یکی از توابع ملکیت امائه. خب ملک ما چیزی در حکم عقد دائمه، از لحاظ اینکه مملوکه در اختیار مالک قرار میگیره و هیچ اختیاری از خودش نداره مگر او را بفروشه از ملک، یا آزاد کنه از ملکیت بیاد بیرون. و یا اینکه اجازه بده کسی دیگر از او بهره ببره با شرایطی، که بحث اختلاط میان و شبهه زنا و امثال اینها پیش نیاد، یعنی به او اجازه میده، اجازه محدود، مثل عقد موقت اجازه محدود بهش میده و حتی حدود هم براش مشخص میکنه که چقدر میتونی از این بهره ببری، هم از لحاظ زمانی هم از لحاظ کمی و کیفی، یعنی میتونه. حالا روایات فراوانی من دیدم در بحار و انوار علامه مجلسی یک فصل خاص مثلا برای تحلیل و احکام تحلیل اما آورده.
تحلیل هم از دو قسمت میشه، یا زن تحلیل کننده است یا مرد. اگه زن باشه که خب چیزی نداره، شرطی نداره، اما اگه مرد باشه فهمیدیم باید مثلا یه
نه زن پاکی. مالک بزن. حالا اون یه بحثه، اگر مملوکه یک مرد بود و ممکن بود او باهاش ارتباط قبلی داشته، باید اینجا برای استبراءش که تعبیر استبراء کرده باشه تا اختلاط ما میاد پیش نیاد، بعد او رو در اختیار بذاره. اما اگر زن بود، مملوکه زن بود، خب اونم ممکنه برای کسی دیگه حلالش کرده باشه. یعنی بحث استبراء در هر صورت مطرحه. اگر زن با زن ارتباطی نداره و نمیتونه باشه، اگر باشه سحقه یا سحاقه، معنا نداره. این پیش با این پیش فرض این حرف میاد، وگرنه ممکنه این زن برای شخصی این را تحلیل کرده باشه، یک سال در اختیار او قرار داده باشه، ممکنه بچه دار شده باشه. حالا احکامش میخونه. بنابراین در اینجا بحث تقسیم مطرح شده در روایات به طور قطعی و صریح، و مستند این تقسیم هم در آیات قرآن آمده، و به این ترتیب ما از جهت سند یا مستند فقهی قرآنی یا روایی مشکلی نداریم، و دیگه این از مسلمات فقه امامی است. شاید دیگه احتیاج به حالا به بررسی سندی روایات اینا هم نداشته باشیم، چون آیات قرآن هم این را مطرح کرده. خب خصوص او ما ملکت ایمانکم که خیلی تکرار شده در قرآن، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم انه غیر ملومون. خب فقها ها به طور متعارف این در روایات و آیات. فقها ها اگر شما کتب جدید فقهی یعنی متأخر فقها ها رو ببینید، کمتر کسی به این بحث اماع و تحلیل متوجه شده، همطور که بحث های جهاد و هم به معروف به مرور زمان اصلا از رساله های عملی جمع شده بود، حذف شده بود، امام اون رو احیا کرد رحمت الله علیه و قدس الله سره. ولی کتب فقهی قدمای ما فراوانه، چون این حکمی است که نسخ نشده، احکام نسخ نشده، و ممکنه الان تو این شرایط باز تکرار بشه. یعنی ممکنه شما الان گرفتار احکام اما و عبید بشید با توجه به جنگ هایی که داره در گرفته، و این احکام دانستنش بهتر از ندانستنش. شاید علت مطرح نکردنش اینکه محل ابتلا نبوده، برای رساله عملیه برای مسائل کثیر ابتلا بوده. ولی روایات فراوان ما داریم در بحث همین اما و همینطور تحلیل. این یه بحث که جا داره، یا من در نظرم امروز این بود که روایاتی که در بحار آمده مرور کنیم این روایات رو، حالا اگه فرصت نکردیم خودتون جلد مربوط به بحث نکاح روایات تحلیل را مراجعه کنید و احکامش را در بیارید. مهمترین احکام تحلیل که همین محلل باید اجازه بده، باید مانعی برای تحلیل نباشه، و به اندازه اجازه محلل برای محلل الله امکان ارتباط، حتی اگر تعبیر داره دون الفرج، یعنی حق ارتباط جنسی نداری، اما میتونی استمتاع کنی به مادون این مرحله اون میگیم ارتباط خاص. خب میتونی این را به کار بگیری، خدمت مثلا میخواد خدمت کنه در این مجموعه، یا برای این شخص میخواد خدمتگذار باشه، میخواد درمانش کنه، میخواد عرضم خدمت شما چه میگن؟
ماساژ بده.
میخواد کارهایی که مورد نیاز این مرد یا این زن، حالا البته برای زن خب باز ما در بحث قبلی مفصل گفتیم رابطه زن با زن حد و مرزش چیه و با مراعات اون حدود، حتی زن و زن نسبت به کتابیه و غیر کتابیه، حتی این خصوصیات را هم فقها ملاحظه کرده بودن. آیا زنان اهل کتاب هم میتونن به زنان مسلمان نگاه در چه حدی میتونن نگاه کنن و میتونن ارتباط برقرار کنن؟ اینا بحث شده. در صورت این یک بحثی است که جا داشت توی یکی دو جلسه ما اینو جمعش کنیم و خیلی دیگه توی بحث‌های بعدی به این نپردازیم. یکی از بحث‌های دیگری که در کتب رباعیمون و حتی میتونیم بگیم در قرآن مورد توجه قرار گرفته، اما فقها به این بحث توجه نکردن یا او را خارج از دایره اهتماماتشون میدونن، و اون نحوه شکلگیری اولین خانواده در جامعه بشری، یعنی اولین ازدواج یا مبارکترین ازدواج که منشأ تحول و تکامل شد به تعبیر قرآن کریم، جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، بعد از این که فرمود خلقناکم من ذکر و انثی، بعد فرمود و جعلناکم شعوبا و قبائل، یا در سوره نساء فرمود اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. این تولد جامعه بشری از این خانواده مورد سوال قرار گرفته در روایات و ائمه علیهم السلام پاسخ دادن از چند لحاظ. خب یکی از لحاظها که شاید انحصاری شهید صدر باشه که بهره برداری تربیتی بسیار بالایی از این بحث اولین خانواده بشری آدم و حوا داشته که من ندیدم دیگران به این، یعنی با این زاویه نگاه کنن به این اولین ازدواج. خب این یه بحث تربیتی مهمیه یا ما در بحث نظام ازش استفاده میکنیم به وفور از این بحث اولین خانواده در نظام جامعه خانواده میتونیم بهره برداری کنیم. ولی از این حیث سوال شده که بعد از آدم و حوا فرزندانشون چگونه زاد و ولد کردن، این شعوب و قبائل چگونه به وجود اومدن، اینا یه مرد و زن بیشتر نبودن؟ خب اگر سوال شود که اینها خواهر برادر ازدواج کرده باشن چه میشود؟ این با حکم اسلامی که حرمت علیکم امهاتکم اخواتکم حتی اخواتکم من الرضاعه تحریم شده، چگونه برای چیزی که حرامه، چگونه برای اولین خواهر و برادر حلال شده؟ یا این که نه روش دیگری بوده که این بحث ازدواج های با غیر محارم حاصل شده، که معمولا اینجا سه تا جواب داده شده. از آن شما جواب هایی که داده شده به این صورت بوده که از خارج از حوزه انسان، از بهشت دو مورد برای دو تا از فرزندان آدم اومده و در اختیار قرار، دو تا حوریه که حالا این چگونه بوده ازدواج با اینها، ازدواج امکان وقوعیش امکان عقلیش که مشکل میفری، امکان وقوعیش چجور بوده؟ یا جوابی داده شده که از یک مجموعه قبل از بشر، قبل از آدم و حوا که حالا نسناس میگن از اونجا آمده. این دو تا جواب اینجوری داده شده. یه جواب دیگری که در بعضی از متون آمده و شاید مثل علامه اون رو تقویت و تأیید کرده که این از ضرورات تتقدر به قدرها، برای اینکه نسل بعدی را بیفته و این تعبیر قرآن خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا، برای اینکه این رابطه نسبی و رابطه مصاهرت به وجود بیاد، ناچ به ناچار اولین گروه یا اولین نسل ازدواج خواهر و برادر، اما به این ترتیب بوده که برادرها خواهر و برادر دو قلو و خواهر و برادر دو قلو، یعنی دو مثل پسر عمو دختر عمو، یعنی از اینطور نبوده که دو تا خواهر دو قلو، دو تا برادر دو قلو، اینا با هم ازدواج کنن. اینجور بوده که یه خواهر و برادر در این شکم و خواهر و برادر در شکم دیگر، اینها با هم مثل شبیه پسر عمو دختر عمو، اون برادر خواهر برادر بودن. این ازدواج موجود شده برای یک بار، برای اینکه از این بنبست بیاد بیرون، بعد امکان ازدواج با غیر خواهر و غیر برادر فراهم میشه و به این مقدار قانونگذار حق قانونگذاری داره و او ضرورت میدونه که چنین چیزی را اجازه بده، بعدم تحریمش کنه. لذا مشکلی به وجود نمیاد. همونطوری که جمع بین دو خواهر در بعضی از شرایع مجاز بوده، در اسلام ممنوع شده. این دیگه حق قانونگذاره. اشکال فنی حالا ژنتیکی و امثال اینها در این مرحله مطرح بیشتر مطرح نبوده، بیشتر این بوده قیاس اون حالت به وضع فعلی ما موجب این سوال و این اشکال شده.
استاد اون نسناس که فرمودین با جن فرق میکنه؟
مثلا میگن آره یک موجود دیگر که حالا این سوال خواهد چه جن، حالا بحث جن هم یادمه تو بعضی از روایات یکی از همون مشکلاتی که میگن چرا بین قابیل و آبیل مشکل پیش آمد، مثلا اون موردی که برای قابیل بود از جن بود، پری بود، اون از نمیدونم از ملائکه بود، از حوری بود و این باعث اختلاف شد. حالا ممکنه هم این نباشه، اصلا علت چیز دیگه، حالا قرآن اینه که اصلا مطرح نمیکنه. اونی که میگن قرآن تأییدش میکنه امین نظریه سوم و بثا من هما، از اینها بشریت متولد شد، جامعه بشری. اگر از غیر اینا هم بود، چون در مقام بیان هست، من هما نشون میده از یک عنصر خارج از بشر این تولدها به وجود نیامده. پس باید به حکم ظهور این آیه از میان از خود فرزندان آدم و حوا این تولد و تناسل به وجود آمده.
اصلا این آیه شرع لهم من دین ما و صالحین نوح، چون ما یعنی
از نوح به بعد، یعنی بله از نوح به بعد مثلا شریعتی آمد و شریعت جهانی مثلا شد، اونم ممکنه. میخوام بگیم که قیاس اون وضع بر این بر وضع فعلی قیاس مع الفارقه. اولا ثانیا در خود دین شما میگید که از ضرورات تتقدر به قدرها. خب اگر یک ضرورتی که خود قانونگذار او رو تشخیص داده و خودش تأیید کرده باشه، دیگه این سوال خیلی فنی و منطقی نخواهد بود، یعنی اشکالی بر قانونگذار نمیتونه باشه. در حالا بحثی که ما میخواییم اینجا داشته باشیم، مطرح شدن این بحث در روایات و شاید بعضی فقها مثل صاحب حدائق که اگر یادتون سال گذشته اونم اشاره کرده به این، یعنی در بعضی از کتب فقهی به اولین ازدواج یا اولین خانواده بشری و نحوه ارتباط آدم و حوا به وسیله اون رهنمودهای الهی برای آدم که بره به خواستگاری حوا و دست او را بگیرد یا بخواهد، تعبیر حالا ما میگیم خواستگاری، ولی بعضی ها میگن طلب الید، طلب الید دستش را بخواهد، طلب الید یعنی او را برای ازدواج خواستگاری کنه. این چه ضرورتی داره تو بحث فقهی بیاد یا در کتب فقهی؟ فقها بر اساس اون وظیفه‌ای که دارن باید حکم شرعی ما انسان‌هایی که الان هستیم بیان کنن. توجه به بحث ازدواج آدم و حوا چه ضرورتی فقهی داره؟ ظاهرا ضرورت فقهی نداره. ما احکامی که الان اسلام برای جامعه بشری فعلی ما داره اونها مورد نیازه و فقیه هم به اینا توجه میکنه، نیازی به اون نداره. ولی علی‌رغم این برخی فقها رفتن به بحث ازدواج آدم و حوا و همینطور اولادشون توجه کردن و روایات هم توجه داده و قرآن کریم هم به این موضوع پرداخته. چرا؟ این سؤالی است که جا داره فکر کنید و تا جلسه آینده که چه ضرورتی داشته که قرآن روی این عنایت داشته، روی اولین ازدواج و اولین خانواده، و روایات هم عنایت داشته علاوه این که فقهای ما در کتب فقهیشون به این خیلی توجه نکردن الا قلیلا منهم که اشاره کردیم. این بحثی است که میتونه مفید باشه. آیا مثل اون بحث که در اصول داشتیم، آیا این میتونه روی نگاه فقیه به مسائل ازدواج و خانواده اثر بذاره و در استنباط ها کمکش کنه یا نه؟ این سوالی است که خوبه روش تأمل بشه، دوستان فکر کنن، شاید اون تراوش های ذهنی خودشون در اینجا میتونه راهگشا باشه. و اگر هم به آیات مراجعه کنید، اینا شاید از اشاراتی که در آیات آمده اونجا بشود شما به دست بیارید که اهتمام به این بحث میتونه چه از لحاظ تربیتی چه از لحاظ فقهی میتونه اثرگذار باشه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
الله الله.